أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر تحلیل اوامری بود که در مقام ارشاد به جزئیات به کار میره. مرحوم حاج رضای همدانی فرموده بودند که این اوامر به منزله اخبار نیست، این اوامر هم مثل سایر اوامر دیگر در مقام تحریک هست و بعث هست، ولی تحریکش خاص به کسی هست که میخواهد عمل صحیح انجام بدهد. اقرأ السوره فی القرآن فی الصلات، معناش اینه که یا ایها المرید للصلات الصحیحه اقرأ السوره فی الصلات، یا اذا اردت الصلاة الصحيحة فقر الثورة في الصلاة، یعنی این امر ما یا جزاء شرط محذوف هست یا مخاطب ما خاصه. مفادش این دو عبارت خیلی فرق نداره. یه لحظه اجازه بدید صحبت نکنید. و عرض کنم خدمت شما در مقام تحریک هست. خب سوال این هست که آقای شهیدی این رو میخوان انکار کنن، مثل عبارت هایی که شاید از عبارت های مشهور علما هم همین معنا شاید استفاده بشه که ان اوامر ارشادی به منزله اخبار هستند، اوامر ارشادی به جزئیات که ان خبر میدهند که این شی جزء است و این جزئیات هم مطلق است، قهرن هم در ظرفی که قدرت بر این جزء باشد جزئیت وجود دارد، هم در ظرفی که قدرت بر این جزء نباشد باز هم جزئیت وجود دارد. ما عرض می کردیم که اگر مفاد جمله خبری جمله ارشادی جمله خبری باشه، تقیید اوامر ارشادی به خصوص صورت عجز یا تصریح به شمول این حکم نسبت به صورت عجز باید صحیح باشه، در حالی که عرفاً صحیح نیست. ما نمیتوانیم بگیم ای عاجز از اتیان به سوره، سوره رو در نماز اتیان کن. خب این عرفاً تناقض میبینه. این معناش اینه که اقرأ السوره فی الصلاة معناش در مورد کسی هست که قادر به اتیان به سوره هست، عاجز رو شامل نمیشه. خب اینجا یک سوالی مطرح میشه که ما در یه سری مثال‌های عرفی احساس می‌کنیم که جزئیت مطلقه استفاده میشه نه جزئیت مقید به قدرت. مثلا اگر گفتند که شما در این معجونی که می‌خواید بر این بیماری درست کنید باید با گلاب بریزید، باید تعبیر بکنیم، یا گلاب بریز، حالا چه به تعبیر باید باشه که ماده امر کنه، یا هیئت باشه گلاب برید، که معناش این باشه که اگر گلاب نریختی سایر اجزا بود و نبود شکسانه، به هیچ ارزشی نداره. فرض معنی جزئیات اینه دیگه. خب فرض این است که در ظرفی که من گلاب دارم، اگر گلاب نریزم، این مثلا 10 جزء معجون من هیچ فایده بخش نیست، باید گلاب باشه به عنوان جزء آخر تا این مؤثر باشه. حالا آیا اگر یه دفعه من گلاب ندارم، پیدا نمی کنم گلاب، یه دفعه اون 10 جزء مؤثر میشه؟ وجدانن ما اینجور درک نمی کنیم. دخالت اون جزء در تأثیر اون مرکب متوقف بر قدرت بر اتکان به اون جزء نیست. عرفاً اینجوریه، در مواردی که مثلا یک معجون رو شما دارید به ساختش امر میکنید، پس بنابراین چطور شما میگید که این خطاب به کسی هست که قدرت بر انجام این کار رو داره، در حالی که ما میدانیم وقتی به کسی میگیم شما باید در این دارو گلاب بریزید، یا بریز گلاب بریز در این دارو، این کسی که گلاب نریزد ولو به جهت عدم قدرت بر گلاب، این معجونی که ساخته هیچ اثر نداره. پس بنابراین جزئیت گلاب برای این معجون مطلقه است، مقید به شرط قدرت بر گلاب نیست. خب این سوال پاسخ مطلب این هست که در عواملی که ما میدیم، این عوامل یک مفاد مطابقی داره، یه مفاد التزامی داره. مفاد مطابقیش در مقام تحریکه، من میخوام تحریک کنم که شما این کار رو بکن. ولی یه مفاد التزامی عرفیه هم داره، اون اینه که چرا شما را تحریک میکنم که این دارو رو، داروی مرکب رو بسازید؟ به خاطر اینکه این داروی مرکب اثر بخشه این مجموعه. چرا میگم که در این دارو گلاب بریزید؟ چون بدون ریختن گلاب در این داروی مرکب اثر نمی کند. این که بدون ریختن گلاب در این مرکب اثر نمی کند، این فقط در ظرف تحریک نیست، اون مفاد التزامی قضیه مطلق است. اینجا یه مطلبی که امثال آقای شهیدی فکر میکنم احساس وجدانی کردن که نه، اینجاها ما مشروط به قدرت اون جزئیت رو نمیفهمیم، اون که نه در اون مفاد التزامی که این قضایا داشتن، اون مفاد التزامی رو اینجور درک کردن، و الا مطابق مفاد مطابقیش در مقام تحریک، در مقام بعثه. و شبیه همین کلامی که اینجا عرض میکنیم، در نحوه استفاده ملاک از اوامر وجود داره. حاجه ها اشاره میفرمودند که از اوامر، از خطاباتی که مثلا میگن نماز بخوان، این استفاده میشه که این نماز بخوان در مقام تحریکه، میخواد شما رو هول بده به اینکه نماز بخوانید. ولی این هل دادن به نماز به جهت یک مصلحتی هست، برای تأمین اون مصلحت این مطلب رو امر شده. در اون مصلحت معمولا قدرت دخالت نداره. فرض کنید ما شارع میگه انقذ الغریق، انقذ الغریق خطابش به شخص قادره، میگه این شخصی که قدرت داری بر انقاذ غریق، غریق رو انقاذ کن. ولی چرا به شخص قادر میگوییم انقاذ غریق کن؟ به دلیل اینکه انقاذ غریق به طور مطلق ذی مصلحت است، مصلحت ملزمه در انقاذ غریق هست، حتی بر کسی که عاجز هست، بر کسی که عاجز از انقاذ غریق هست مصلحت داره و میزنه تو سرش ای وای من نتونستم این مصلحت رو استیفا کنم. البته با شما اشاره میفرمودند که این مطلب دائمی نیست، که اون مصلحتی که از این جملات به عنوان یک مدلول التزامی عرفی درک بشه مطلقه باشه. در اموری که از سنخ توهین و احترام باشه مصلحت مقید به قدرت هست. می گفتن مثلا فرض کنید شما اگر بگید که برای پدرت برخیز، اذا جاء ابوک فقم، خب اینجا ما می فهمیم برای چی وقتی پدرت میاد باید بلند شی؟ چون میخوای احترام پدرت تحقق پیدا کنه. خب آیا در جایی که شما مریض هستید نمیتونید اصلا برخیزید، آیا باز هم یک اینجا عرض کنم اگر بلند نشید یک توهینی به پدر کرد؟ نه. وقتی میگیم اذا جاء ابوک فقم، به اعتبار اینکه اگر بلند نشید توهینی به پدر کردید، در جایی که پدر آمد و شما میتوانستید بلند شید بلند نشدید توهین بهش کردید، ولی جایی که قدرت بر بلند شدن ندارید بلند نشید توهین هم نکردید. در صدق اون ملاک که ملاکش توهینه، قدرت بر انجام این عمل و قدرت بر انجام این عدم قدرت دخالت داره. فرق است بین این که قدرت در عمل باشه یا در عمل نباشه. و حالا چیزهایی مثل نماز، حالا یه نکته رو قبل اینجا هم اشاره بکنم، ما در بحث امور عقلایی، اموری که عوامر عقلایی، خب عوامر عقلایی برخواسته از یک ملاکات عقلایی هست که ما اون ملاکات رو درک میکنیم. عوامر شرعی، خب اینا ما ملاکاتش رو که درک نمیکنیم. ما آیا میتوانیم از خود این عوامر بفهمیم که قدرت در ملاک دخالت داره یا قدرت در ملاک دخالت نداره؟ پاسخ مطلب اینه که خیلی وقتا اون امر شرعی ناشی از یک سری نکات عقلایی هست، و اون نکات عقلایی که در مورد خود این شی یا مشابهات این شی وجود دارن در شکل گیری نحوه امر دخالت داره. یعنی ببینید مثلا انقذ الغریق، ولو شارع اون رو بفرماید، ما انقذ الغریق میفهمیم به خاطر این هست که حفظ جان محترم، نفس محترمه، حفظش مصلحت داره. خب ما میفهمیم که این حفظ نفس محترمه مقید به این نیست مصلحت دار بودنش که من قدرت داشته باشم. اگر نفس محترم تلف بشود ولو من قدرت نداشته باشم، یک ملاک اینجا از دست رفته. البته معذورم، بل بحث اینه که ملاک از دست رفته. این فرق داره با اون جایی که من به جهت عدم قدرت نتونستم برای پدرم بلند شم. اینجا توهین نکردم، هیچ توهین مرتکب نشدم. این فرق داره بین این که اون حکمه، اون یه حکم شرعی حکمی هست که یک ریشه عقلایی داره، مثلا انقضاء العدد که میگیم، یا مثلا در بحث صلات، این صلات اون چیزی که به اصطلاح مشابه عقلایی هست که هرنه یک نوع احترام به مولا هست، یک نوع ارز کنم اصلا کرنش در مقابل مولا هست و ابراز این که من هرچی تو میگی گوش میکنمه. خب این که هرچی تو میگی گوش میکنم، این که شخص قادر به انجام مثلا سوره نباشه، این خب طبیعی هست که ما اینجوری به اصطلاح قدرت رو مطلقه نفهمیم. یعنی فرق هست بین این که مثلا شما جمله این باشه در این دارو گلاب برید، با این که اقرأ سوره فی القرآن فی الصلات، اقرأ سوره فی الصلات ازش شرطیت مطلقه سوره در صلات استفاده نمیشه. اگر نگیم شرطیش مقید استفاده میشه، لااقل این مقدار هست که شرطیت مطلقه استفاده نمیشه، به دلیل اینکه نماز سنخش از سنخه احترام و سنخش از سنخه احترام و توهین هست، یا لااقل این احتمالش میره که از این سنخه باشه. وقتی از این سنخه باشه دیگه ازش استفاده شرطیت مطلقه نمیشه در مسائلی که مربوط به احترام و توهین هست، قدرت در ملاک هم دخالت داره. حالا این نکته رو هم اینجا ضمیمه بکنم، بیان حاج آقا در استفاده قدرت از خطابات با بیان مرحوم نایینی و بعد مثلا اسم محمد فشارکی و دیگران که میگن قدرت از خطاب استفاده میشه به جهت اطلاق ماده فرق داره. مرحوم اسم محمد فشارکی و به تبعش بعدی از شاگردانش مثل مرحوم نایینی و دیگران و مرحوم شیخ، اینا میگن که وقتی مثلا شارع میگه سله، این سله که نه دو تا مفاد داره، یکی این که از صلاتو واجبتون، یکی این که از صلاتو ذات و ملاکن. و اگر ما از صلاتو واجبتون رو حکم عقل مقیده به قدرت بدانیم، از صلاتو ذات و ملاکن مقیده به قدرت نمی شود. البته این در صورتی هست که در خطاب ما قدرت عقص نشده باشد، ولی اگر در خطاب قدرت عقص شده باشد، گفته باشند اذا قدرت فصله، این دوتا جمله ما از اول به این شکل میگیره که نه الصلاة المقدور علیها واجبتون، الصلاة المقدور علیها ذات و ملاکن. پس بنابراین در صلاتی که برش قدرت نداریم اصلا ملاکدار بودنش هم استفاده نمیشه، چون اون مادهی که متعلق امر قرار گرفته اطلاق نداره، مقید هست. اینکه در ملاک ما ملاک رو مطلقه میفهمیم، در جایی هست که ماده مذکور در بیان اثباتی مقید نباشه. خب این بیانی است که مرحوم استاد محمد فشارکی و من تبع دارم. حاج آقا بیانشون این نیست، ایشون این که در خطابات که انه دو تا مفاد استفاده میشه رو پذیرفتن، ولی ایشون میگن مفاد اول ممکنه مقید باشه، یعنی مفاد وجوبش اون ماده، با وجودی که او مقید هست، عرف اون ملاک رو ممکنه مطلق بفهمه به تناسبات حکم موضوع. اگر ما گفتیم اگر میتوانی غریق را نجات بده، در همین جا هم عرف میگه که چرا شما باید غریق را نجات بدهید؟ به دلیل اینکه حفظ نفس محترمه ملاک دارد. قدرت رو بر چی عکس کرده؟ به خاطر اینکه اگر قدرت نداشته باشن من نمیتوانم طرف رو تحریک کنم. یعنی همون نکته حکم عقل که در تحریک قدرت شرط است، میتوانم همون حکم عقل رو در خطاب اثباتی هم عکس کنم. بنابراین این الزاماً معناش این نیست که اگر من قدرت رو در خطاب عکس کردم معناش این باشد که حتما در ملاک دخالت داشته باشه. نه، ممکنه قدرت رو برای این در خطاب عکس کردم که دخالت در محرکیت عبد داره. البته عکس کردم این یک بحث اثباتی هست، یک بحث این که آیا یه چیزی رو که مثلا افراد خودشون به طور متعارف میفهمن من بیام همونو دوباره ذکر کنم، آیا حسن عرفی داره یا نداره؟ ما عرض میکردیم بعضی جاها حسن عرفی داره، مثلا جایی که اون قدرت یک فرد خفیه باشه، فرض قدرت خیلی پنهان باشه. مثلا فرض کنید که بنده خدایی افتاده تو افتخر داره غرق میشه، از میان 10 نفری که اینجا هستن فقط یکیشون شنا بلده، من میگم کسی که شنا بلده بره اینو نجات بده، کسی که شنا بلده. خب اگر اینم نگفته بودم عقل همینو حکم میکرد که کسی که شنا بلده باید بره اونو نجات بده، که شنا بلد نیست. ولی برای چی تصریح به این قضیه میکنم؟ برای اینکه از میان مخاطبین ما فقط یک عده معدودی هستند که واجد شرط قدرت هستند. اینجا حسن عرفی داره که من این مطلب رو ذکر بکنم برای اینکه تصور نشه که خطاب متوجه همه هست. این مطلب. یا مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگر مراد از من استطاع الیه سبیلا خصوص قدرت عقلی هم می بود، نه حالا من استطاع الیه سبیلا یک نوع قدرت شرعی هست، یک ویژگی های خاصی داره این قدرت شرعی که نمیخوام حالا اونو باز کنم. اگر قدرت عقلی هم مراد از این آیه بود باز اینجا حسن داشت، به دلیل اینکه به خصوص در زمانهای سابق افرادی که قادر بر انجام حج بودن من کل فج عمیق امثال افراد کمی بودن، افراد کمی بودن که میتونستن حج به جا بیارن. اینه که حسن عرفی داره برای اینکه من قید قدرت رو ذکر کنم که افرادی که قدرت ندارند اونها از تحت خطاب خارج میشن. اغلا هم خارج بودن، ولی اینکه من خطاب رو اختصاص بدهم به تصریح به خصوص قادرین حسن عرفی داره. یک جای دیگه ای هم که حسن عرفی داره اون جایی هست که مقدمه است برای اینکه من برای عاجز میخوام یک بدل ذکر کنم. من میگم اگر آب داشتی وضو بگیر، اگر آب نداشتی تیمم کن. خب اگر طرف آب نداشته باشد نمیتونه که وضو بگیره، آب داشتن دخالت داره بر قدرت بر وضو گرفتن. بل چی اینو میگم؟ نه برای اینکه قدرت در آب داشتن دخالت داره، در وضو گرفتن دخالت داره، در ملاک. ممکنه شخصی که آب نداره و وضو میگیره، وضو نمیتونه بگیره، یک ملاک فوت میشه. خب بالاخره کنه اون چیز کامله، ممکنه اینجوری باشه که نماز کامل نماز با وضو باشه، ولی نماز با تیمم نماز ناقصه باشه. ولی برای چیش این قید رو میگاره؟ به جهت مقدمه، برای اینکه برای عدلش عجز رو ذکر کنه. به خصوص در حالا مثلا آیه قرآن که قدرت رو فقط در عدلش، عجز رو در عدلش ذکر کرده. یه نکته مرحوم ناینی در بعضی جا تصور کردن که اگر در عدلش قدرت رو اخذ کنن، عجز رو اخذ کنن، در امر به بدل عجز رو اخذ کنن، در امر به خود شی قدرت اخذ میشه و بعد قدرت هم که اخذ شد اون اطلاق ماده کردن دیگه میره که پیکارش. اگر به فرض ما اطلاق ماده رو هم بپذیریم، باید اینجا هم بپذیریم، یعنی اینجا هم بپذیریم، مجرد این که در عدلش دلیل مقید به عجز شده، معناش این نیست که در خودش ای مبدل هم قدرت باید اخذ بشه، چون بالاخره در وجوب مبدل که قدرت شرطه. بحث ما این هست که در ملاکدار بودن مبدل میخوایم بگیم قدرت شرط هست یا شرط نیست. شما میگید مثلا ظاهر اخذ قدرت در یک شیء دخالت در ملاکه، حالا فرض کنید اینو پذیرفتیم، این یه بحث اثباتیه. در صورتی که در خود خطاب قدرت رو اخذ کردیم، ممکنه شخص این رو بپذیره، ولی این معناش این نیست که اگر در خود خطاب به مبدل قدرت عکس نکرده باشیم، در خطاب به بدلش عجز رو عکس کرده باشیم، معناش اینه که در خطاب به مبدل هم قدرت در لسان دلیل ذکر شده است تا از اون ما استظهار کنیم دخالتش در قدرت در ملاک. بنابراین بحثر این هست که آن چیزی که منشأ استظهار دخالت قدرت در ملاک می شود، نوعاً این چیزای خطابات نیست. اون چیزی که بیش از همه دخالت داره بحث تناسبات و که موضوعه، تناسبات و که موضوع با توجه به این که این حکمی که ما میگیم، این حکم ریشه های عقلایی دارد ندارد، و در اون ریشه های عقلایی قدرت در ملاک دخالت دارد یا دخالت ندارد شکل میگیره، و در امور عقلایی فرق است بین این که ملاک حکم ما اهانت و توهین باشد که قدرت در اونها دخالت داره، یا اهانت و توهین نباشد که نوعا قدرت در اونها دخالت نداره. این محصل عرایض ما تا در اون بحث سابق. بنابراین نتیجه بحث این میشه، مثلا در جایی که اقرأ السورة فی القرآن فی الصلاة، چون بحث نماز لااقل احتمال این میرود که به منات احترام و توحید احترام مولا و امثال اینها باشه، میتواند قدرت درش دخیل باشه. بنابراین اینو میخوام عرض بکنم، از صلات لا تترک و به حالن یه امر عقلاییه. ما قاعده میسور رو در باب صلات آیون میگن که یک از ادله خاصه. قاعده میسور به طور کلی یک قاعده عقلایی نیست. حاج آقای مطلب رو متذکر میشدن، میفرمودن که مثلا اگر گفتند که برای خوب شدن باید این ده جزء با هم باشه، واجب ارتباطی باشه، که اگر شما قدرت بر جزء دهم دارید، نه جزء رو تنها بیاورید و جزء دهم رو نیاورید، با اینکه اصلا نه جزء رو نیارید یکسان باشه. در ظرف قدرت جزء دهم دخالت در ملاک داشته باشد، در امور عرفی معمولی. این آیا در ظرف قدرت وقتی اون جزء دهم دخالت داره، یه دفعه جزء دهم وقتی مقدور نشد، عاجز شد مکلف نسبت به او، یه دفعه اون نه جزء قدرت پیدا میکنه؟ ایشون میفهمه این عقلایی نیست، اینجور نیست که در واجب ارتباطی که همه اجزا دخالت دارند، به طوری که اگر کل اجزا ملتهم نباشه، اکثر اجزا کل و این که اصلا نیاریم اتیان به اکثر اجزا با عدم اتیان به هیچ جزئی مساوی باشن، در ظرف قدرت بر اون اجزا، ظرف اجزا همینه. اینجور نیست که حالا من ده جز قدرت داشته باشم، نه جز بیفایده باشه، حالا به جز دهم وقتی قدرت نداشتم یه رفعه نه جز زیاثر بشه. معمولا اینجور نیست. بله، در بحث عرض کنم مثلا احترام و توهین و اینا همینجور هست که دخالت داره در ملاک. بنابراین قاعده میسور به عنوان یک قاعده عقلایی در واجبات ارتباط، در واجبات استقلالی حرف دیگر اصلا فرضی نداره، مستقل از هم هستن، به هم ربطی ندارن، فقط کنار هم قرار گرفتن، ملاقاتشون مستقل هم هستن. بحث ما در واجبات ارتباطیه که هر ده جزء در ظرف قدرت در تحقق ملاک دخالت داره. خب بحث اینه که به طور کلی قاعده میسور عقلایی نیست، ولی در خصوص صلات ما روایاتی داریم، میگه از صلات لا تترک و به حالن. ما میخواییم بگیم این از صلات لا تترک و به حالن به خاطر این هست که صلات از سنخ احترام و توهین ملاکش، از اول خود عرف متعارف اینجوری درک میکنه. البته عرض کنم همین صلات هم نسبت به همه اجزاش نیستا، یعنی یک سری کنه اجزای رئیسه داره، مثل رکوع، سجود، نمیدونم تعداد رکعات، امثال اینا. فرض کنید شما بگید که من نماز مغرب نسبت به 3 رکعت قادر نیستم 2 رکعت بخونم، اینجوری نیست. من رکوع رو قادر نیستم یه نماز بی رکوع بخونم، اینجور نیست. ولی نسبت به لااقل اجزای غیر رئیسه، اون چیزهایی که در روایات ما به عنوان سنت از اونها یاد شده در مقابل فریضه، نسبت به اونها از روایات استفاده میشه که اینها نماز که مثلا در ظرف فرض کنید بنابراین که سوره واجب باشه، نماز بی سوره هم ملاک دارد، نماز ایستاده در ظرف قدرت وقتی ملاک باید نماز ایستاده باشه، نماز نشفتم در ظرفی که قدرت بر قیام نداریم اونم ملاک داره، نماز خابیده در ظرفی که بر جلوس هم قدرت نداریم اون هم ملاک داره. این ملاکدار بودن نماز به این شکل، این عقلاییه، یعنی عقلا این رو درک میکنه. البته از کردن نیاز داره به دلیل اثباتی ها، چون ما اینکه نماز از سنخ اولا توهین و احترام باشه، این از بیانات اثباتی ما اینو مطلب رو درک میکنه. اصلا از همینی که ما میفهمیم که بعضی چیزهاش در ظرف قدرت دخالت دارند، بعضی چیزها همون در ظرف عجز دخالت نداره، ما کشف میکنیم که این از سنخ ملاکاته، اون طرفی قضیه. یعنی چون قاعده میسور در باب صلات ادله خاصی دارد، ما نحوه دخالت اجزای نماز رو در نماز درک میکنیم. بنابراین این رو میخوام عرض کنم، فرق است بین اوامر ارشادی مثلا در نماز با اوامر ارشادی که در مثلا انفاق به اصطلاح به فقرا مثلا وارز، ممکنه در انقاذ غریق کسی که قادر به انقاذ غریق نیست اصلا ملاک برش نده، ملاک داره در موردشون که اون انقاذ غریق کنه. فرق داره بین مثلا نماز و غیر نماز و امثال اینها. نکته ای که حالا این بحث تمامه، یک چکیده عرض ما این هست که آن چیزی که فارغ اوامر ارشادیه و اوامر غیر ارشادیه هست در محرکیت نیست، هر دو اینا امر محرکن، ولی در اوامر ارشادیه یک مضمون دیگری خطاب دارد که مضمون التزامی خطاب هست که میخواد ارشاد به جزئیت این جزء بکنن، که ارشاد به جزئیت جزء بستگی به اون نکات دیگری هست که آیا اون جزئیت مطلقه میفهمیم مقیده میفهمیم. او تابع شبیه هم بحثای مصالح و مفاسد هست که احیانا قدرت میتواند دخالت داشته باشه در فهم جزئیت مطلقه یا جزئیت مقیده. وقت گذشته، فقط یک کلام این مطلب رو هم من عرض بکنم. شاید در مورد عرض کنم خدمت شما، نه حالا این بوده فردا من عرض کنم و صلی الله. حالا این بحث تمامه، یه نکته کوچیکی داریم، این رو من یه قدیه بدهید پختش کنم، فردا مخواستم در موردش صحبت کنم ولی بحث ما دیگه تمومه. بحث بعدی ما در مورد این بود که عرض کنم خدمت شما، بحث بعدی چی بود که شروع هم کردیم؟ جملات خبری که در مقام انشاء به کار میره. این در واقع برعکس اینه، ما اینجا جملات انشایی بود که گفته شده که در مقام خبر به کار میرود، که ما قبول نکردیم که مفاد مطابقیش در مقام خبر به کار رفتن. حالا برعکس، جملات خبریهی که در مقام انشا به کار میره اونا رو تحلیل بکنیم که به چه نفع هست. خب بسلی الله. این حالا بعد از ظهر بحث آقای حائری رو، بله؟ بعد از ظهر. خب هیچ. بسلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.